به رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا بار دیگر معافیت عراق برای خرید برق از ایران را تمدید کرد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی تلویحاً تایید کرد که خرید سوخو از روسیه اجرایی نمی‌شود. تهران پنج شنبه در جایگاه نخستین شهر آلوده جهان قرار گرفت. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به تحولات منطقه و دیگر کشورها. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد معافیت 120 روزه‌ای که به عراق اجازه می‌دهد بهای برق خریداری شده از ایران را بپردازد، بار دیگر تمدید شد.
We have renewed the electricity waiver for a 20th time, again allowing Iraq to render payment for electricity imports.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت معافیت عراق برای 20مین بار تمدید شده است. بر اساس معافیت‌های قبلی، عراق اجازه داشت پول واردات برق را به حساب ایران نزد یک بانک عراقی واریز کند. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این بار همچنین اجازه انتقال وجه از آن حساب به چند حساب محدود در بانک‌های کشورهای ثالث رو هم دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد که شرایط معافیت جدید همچون موارد قبلی و پول‌های واریز شده باید همچون موارد قبلی است و پول‌های واریز شده باید تنها برای فعالیت‌های غیر تحریمی و مجاز استفاده شود. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به طور تلویحی تأیید کرد که قرارداد خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه به هم خورده است.
یه موقع شما یه قراری میذاری ولی بعد ممکنه مثلا شرایطی برات پیش بیاد که خودت این توانمندی رو داشته باشی. منتها حالا این رو ما داریم بررسی میکنیم.
او از ارائه هر گونه توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد و تنها گفت در حال بررسی و دنبال کردن موضوع هستند. درخواست جمهوری اسلامی برای خرید جنگنده‌های روسیه سوخو از سالها پیش دنبال می‌شد و سرانجام اسفند گذشته دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از نهایی شدن این قرارداد خبر داد. ماه گذشته وبسایت اکسیوس گزارش داد که مقام‌های اسرائیلی در دیدار با مقام‌های روسیه درباره همکاری‌های فزاینده نظامی مسکو و تهران و احتمال فرستادن تسلیحات پیشرفته به جمهوری اسلامی گفتگو کردند. بر اساس رده‌بندی وبسایت جهانی IQ Air در ساعاتی از روز پنجشنبه تهران در جایگاه نخست شهر آلوده جهان قرار گرفت. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص آلایندگی روز پنجشنبه تهران را به رنگ قرمز یا ناسالم برای همه درآورد. بنابر داده‌های این مرکز در شبانه روز گذشته کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود، اما صبح پنجشنبه میزان آلاینده شاخص به 151 رسید که به معنای ناسالم برای همه است. از ابتدای امسال تا کنون تهران فقط 8 روز هوای پاک را تجربه کرده. در حالی که اعتراض شهروندان ایرانی به بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد ادامه دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره فرد و نهاد دستور دهنده بیان می‌کنند. خبرگزاری تسنیم به نقل از مقام‌های ارشد فراجا گزارش داده بود که این موضوع به دستور شخص ابراهیم رئیسی بوده، اما بلافاصله سخنگوی دولت آقای رئیسی و همچنین انسیه خزعلی معاون آقای رئیسی در امور زنان این موضوع را تکذیب کردند. روزنامه سازندگی تیتر اول خود در روز پنجشنبه رو به گردن نگرفتن موضوع گشت ارشاد اختصاص داده و روزنامه اعتماد هم چاپ تهران عدم موضع‌گیری رئیس جمهوری در این مورد رو نگرانی او از انتخابات آینده عنوان کرده. با این حال فشارها و بازداشت برخی شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری همچنان در ایران ادامه دارد. از جمله لیلا ضیافر از معترضان به حجاب اجباری با یورش مأموران به خانه‌اش بازداشت شده. کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار ویدئویی از بازداشت خانم ضیافر شهروند معترض به حجاب خبر دادند. در این ویدیو که لحظاتی از یورش شبانه چند مأمور حکومتی به این شهروند رو به خانه این شهروند رو نشون میده، یک مأمور با لحنی تهدیدآمیز میگوید از این راه غلطی که آمدی برمیگردی. در این ویدیو همچنین توییتی از خانم ضیافر دیده میشه که زیر عکسی از خودش با پوشش اختیاری نوشته محال است از مسیری که رفتیم. برگردیم. اما در اینجا ایلیا جزائری همکارم همراه ماست برای توضیح درباره آخرین تحولات عراق و سوئد و ماجرای قرآن سوزی و اتفاقاتی که در عراق افتاده و حمله به سفارت سوئد در این کشور. ایلیا، خبر رسید که برخی شهروندان خشمگین از ماجرای قرآن سوزی به سفارت سوئد در عراق حمله کردند و گفته میشه که آسیب‌هایی رو به اونجا وارد کردن. چه جریانی و چه کسانی بودند؟
این بامداد امروز پنجشنبه این اتفاق افتاد. تعدادی از شهروندان، ده ها تن از شهروندان عراقی که عمده اونها طرفداران مقتدرصدر حسن یعنی جناب صدر هستن، وارد سفارت سوئد در بغداد شدن، به اون یورش بردن و بخشی از سفارت رو با آتش کشیدن. این اقدام در اعتراض به صدور مجوز برای تجمع روبروی سفارت عراق در سوئد بوده که احتمال داده می شده که این در این تجمع قرآن سوزانده بشه،
یعنی برای بار دوم.
پلیس سوئد اعلام کرد مجوز داده و در بیانیه‌اش گفته که پیش بینی میشه دو نفر در این تجمع شرکت کنند. یکی از کسایی که قرار بوده در تجمع شرکت کنه همون شهروند عراقی اصلی است که ماه گذشته قرآن رو روبروی یک مسجد در استکهلم سوزوند و میگن پرچم عراق رو هم خواسته آتش بزنه و خبرگزار سوئد گفته این خبر رو داده و در مورد احتمال آتش سوزی هم صحبت کرده. خب این خشم بعضی از شهروندان عراق رو برانگیخته که اینها اقدام کردن به حمله به سفارت سوئد. بنیامین،
خب سوئدی ها چه واکنشی نشون دادن؟
سوئدی ها، وزارت خارجه سوئد بیانیه صادر کرده، هم محکوم کرده حمله به سفارت رو و اتفاقی که افتاده رو نقض معاهده وین در حمایت از نمایندگی های دیپلماتیک توصیف کرده و گفته این نشون میده که دولت عراق و مقام امنیت عراق شکست خوردن در مأموریت خودشون در حمایت از
مراکز دیپلماتیک.
فقط یک نکته رو بگم که طی ماه گذشته چندین بار درخواست هایی از پلیس سوئد شد برای دادن مجوز قرآن سوزی. پلیس سوئد این درخواست ها رو رد کرده به خاطر مسائل امنیتی، اما دادگاه سوئدی محکوم کرد یا بهتر بگم لغو کردن تصمیمات پلیس سوئد رو، چون گفته آزادی بیان در قانون سوئد تضمین شده و این ندادن مجوزها یعنی نقض قانون سوئد.
خب فارغ از این بحثی که بر سر آزادی بیان در کشورهای غربی و مشخصا سوئد در گرفته در این رابطه، دولت عراق هم واکنشی به این حمله به سفارت سوئد نشون داده و اساسا چه به این موضوع چه جوری نگاه؟
بله، واکنش عراق دو جنبه داشته. یکی محکوم کردن حمله به سفارتخانه و اعلام کرده که اقدامی که صورت گرفته غیرقانونی هست. هم دولت عراق بیان داده و به طور مشخص دفتر نخست وزیری و هم وزارت خارجه و گفتن تحقیقات در این زمینه آغاز شده، دست کم 10 نفر دستگیر شدن که بنابر بیانیه نخست وزیری
از حمله کنندگان.
بنابر بیان نخست وزیری این 10 نفر در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت. همچنین تحقیق از مسئولان امنیتی هم آغاز خواهد شد که اونها رو مقصر دونسته در انجام وظایف خودشون. اما در ادامه این ماجرا دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده که اگر بار دیگر قرآن سوزی در سوئد اتفاق بیفته، عراق روابط خودش رو با سوئد قطع خواهد کرد.
یعنی در این حال که محکوم کردن حمله به سفارت رو، ولی این موضوع
در مورد سوئد گفته که اگر تکرار بشه قطع خواهد کرد سفارت روابط بغداد با استکهلم.
درود بر تو، ممنون از همراهیت.
یه موقع شما.
اما در اینجا خبری خواهیم داشت درباره درخواست 4 انجمن علمی که خواستار توقف سوء استفاده از روانشناسی و روانپزشکی در احکام قضایی شدند. رؤسای 4 انجمن مرتبط با روانشناسی و روانپزشکی با اعتراض به احکام قضایی اخیر از رئیس قوه قضایی خواستند که با سوء استفاده از این رشته های علمی برخورد نشه. رؤسای 4 انجمن روانپزشکان ایران، روانتنی ایران، رواندرمانی ایران و روانشناسی ایران در نامه مشترک به غلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه هشدار دادند که تشخیص اختلال‌های روانی و به طور کلی هر نوع بیماری در صلاحیت روانپزشک و نه قاضی. در احکامی که اخیراً علیه آزاده صمدی، افسانه بایگان، دو بازیگر سینما صادر شده، قاضی دادگاه اونها را به مواردی از قبیل شخصیت ضد اجتماعی متهم کرده و براشون مجازات‌های مانند مراجعه به مراکز روانشناسی دولتی رو تعیین کرده. اما در این لحظه نگاهی میکنیم به اتفاقی که در تاجیکستان رخ داده و اینکه گفته میشه در یکی از شبکه‌های تلویزیونی گویا نام خلیج فارس به اشتباه نام خلیج عربی خوانده شده. همکارمون از بخش تاجیک اینجا هست و درباره این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد. خب ماجرا چه بوده؟
ببینید، زمانی که تقریبا تا یک هفته اخیر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سفری به عربستان سعودی داشت و در اونجا نشست و برخاستا داشت و این چیزا و از جریان سفر امام علی رحمان در سامانه پرزیدنت تاجیکستان عباره یعنی خلیج فارس، خلیج عرب ذکر شده است و این در خبرها پشت سر هم نشر شد و این یک بار خشم زیایا، روزنامه‌نگارا و دانشمندان تاجیک را
یعنی اولین بار در سامانه ریاست جمهوری تاجیکستان این عبارت نوشته شد و بعد خبرگزاری ها اونو خواندن.
بله، یعنی در ابتدا اول در خلیج فارس در سایت پرزیدنت این خلیج فارس، خلیج عرب ذکر شد و این باعث خشم یعنی زیایان و کاربران و ژورنالیستان شد. از جمله یکی از اونها می نویسد که نام خلیج فارس فقط به ایران رب ندارد و تمام پارسیگویان جهان رب دارد، پس عربی خواندنیان از سوی مقام های یک کشور پارسیگو یعنی تاجیکستان خیانت به این مردم است. یعنی ببینید خیلی با خشم نویسته شده است. یا یک کاربر دیگر میگوید که کار دیپلماسی شاید همین باشد که رحمان اگر به کشورهای عربی سفر کند خلیج عرب میگوید و اگر به ایران برود خلیج فارس میگوید. این گونه چیزا خیلی زیاد در شبکه‌های اجتماعی نشر و ذکر شدند و یکی از اونها نوشته است که دستور عملی سازمان ملل در سال 94 است که همه کشورها را وامی دارد که از نام درست خلیج فارس استفاده کنند. ولی وقتی که همچون که گفتم وزارت خارجه تاجیکستان و رئیس ریاست دستگاه پرزیدنت تاجیکستان این حرف، این عباره را که خلیج عرب گفت، این خشم مردم را به میان آورده.
این در واقع خب بعد موضع‌گیری مقام های دولتی و رسمی چه بود بعد؟
بله،
از این
درست است، اونها آگاه هستن ولی بعد از اون که این زیاد نوشته شد اونها گفتن که کشورهای عربی خلیج، این به این شکل اونها ذکر کردن ولی حالا رسما عین به این حرفی که چرا خلیج عرب، خلیج فارس، خلیج عرب گفته شد در رابطه به این حالا هیچ واکنش نشون نداده از مقامات رسمی تاجیکستان.
آن یعنی فقط به صرف این که اشتباه صورت گرفته اکتفا کردن.
میدونید ما میگیم که این شاید اشتباه، ولی ببینید وقتی که از جانب یک دستگاه پرزیدنت خب این گونه اشتباه را داده میشه، پس این رو مردم اشتباه نمیگویند.
خبر رسمی بوده و بلی. از طرف یک مرجع رسمی بیان شده.
همین است.
خب آخرین تحولاتی که در این زمین اتفاق افتاده فقط مربوط میشه به افکار عمومی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی و حالا برخی روزنامه‌نگاران یا نه احزاب، گروه‌ها یا جریان‌هایی هم به این موضوع واکنش
نشون داده؟ حالا از جانب احزاب این گونه اظهارات یا بیانیه نشر نشده است ولی حالا تقریبا دو روز می‌شود که در دایره زیایان و روزنامه‌نگاران و کارشناسان این کار شروع شده است و با خشم تا حال حاضرم ادامه دارد
و واکنش مقام های دولتی هم فقط صرفا بیان این بوده که این یک اشتباه بوده که انجام
هنوز نگفتن که این اشتباه است ولی بعد از اون که مردم این واکنش نشون دادن اینا گرفتن و شکل اون کمی دیگر کردن. تمام.
آها، یعنی فقط تغییر دادن.
بله،
به خلیج فارس.
بله، تغییر دادن.
بله، ممنون از شما همکارم میرزا نبی از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در ادامه خبرهای بیشتری رو به آگاهی شما خواهم رسوند. به گفته سازمان محیط زیست ایران در طول فعالیت ستاد احیای دریاچه اومه هیچ حقابه این دریاچه تا کنون هیچگاه تأمین نشده. به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر و در دوره فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه هیچ حقابه محیط زیستی این دریاچه تأمین نشده و بر اساس قانون سال 96 برای اینکه تراز دریاچه ارومیه ثابت بمونه باید هر سال آبی حدود 3.5 میلیارد متر مکعب حقابه به این دریاچه رسید، اما در سالهای اخیر هیچگاه این اتفاق نیفتاده و در واقع آبی تزریق نشده یا ریخته نشده به دریاچه ارومیه از حقابه‌ای که برای اون در نظر گرفتن. مجتبی زلجودی این موضوع رو به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته. دولت ابراهیم رئیسی اما خرداد امسال و همزمان با سفر او به آذربایجان شرقی با تبلیغات گسترده‌ای از به ثمر نشستن طرح احیای دریاچه ارومیه خبر داد. با این حال 10 روز پیش بود که نتایج یک پژوهش علمی نشون داد که تراز آب این دریاچه به پایین ترین اندازه در 60 سال گذشته رسیده. خبر خشکیدگی دریاچه ارومیه در روزهای اخیر هم در خبرگزاری‌های ایران بازتاب بسیاری داشته. از همراهیتون با من بنیامین صدر سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.